بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أشرف الأنبياء وعلى آله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. مستحضرید که بحث حکم ظاهری و واقعی، تعریف این دو و موقعیت اصول عملیه فقهن و اصولن در فقه امامیه و اصول امامیه و غیر این گروه، بحثای هفته گذشته ما بود. احیانا اگر بعضی از افاضل نبودند از نوشته استفاده کنند، مراجعه کنند. در انتهای بحث هفته گذشته نکته ای مانده که من مطرحش میکنم، البته نوشته هم در اختیارتون بوده و قاعدتا مراجعه کردید. حالا یه پرونده ایست باز میکنید یا همین نتیجه ما رو میگیرید یا نتیجه ای که فکر خودتون میرسه مطابق مشهور مخالف مشهور. عرض ما ببینید اینه که این تقسیمی که مشهور کردن برای حکم واقعی و ظاهری، حکم واقعی رو مخاطبش رو هم عالم میدونن هم جاهل. اینا دقت کنید همش معلومات گذشته خودتونه، چیزایی که در گذشته خواندید. و میگن مولا یک حکم واقعی انشائی داره که ممکنه این حکم فعلی بشه در اثر بعث رسول، انزال کتب، و بعد من عالم بشم برای من میشه منجز، یا عالم نمیشم نمیشه منجز. اینا بحثایی است که خواندید دیگه. معمولا هم مقایسه میکنن با محیط تقنی، قانونگذاری بشری. خواستید مشخصا سخن بعضی از بزرگان رو ببینید، مرحوم امام در انوار الهدایه در توضیح کفایه به قلم خود ایشونه. اونجا ایشون وقتی که مراحل حکم، اما اوائل جلد دوی کفایه که جلد یک انوار میشه، ایشون وقتی اونجا اشاره میکنه به مراحل حکم، میفرماید ما همون مراحلی که در قانونگذاری عقلا وجود داره سرایت میدیم به قانونگذاری شرعی. در عقلا گفتیم براتون ابتدا قانونگذار یک مصلحت میبینه، بعد انشاء میکنه، به ذمه اون مخاطبین، اون شهروندانش میذاره، بعد اینو طبق عرف و هنجاری که داره از طریق رسانه یا روزنامه رسمی اعلان میکنه به مردم. حالا یه عده ممکنه باخبر بشن، یه عده باخبر نشن، یا همه باخبر بشن. این مراحل. ببینید نکته ای که ما اینجا به اصطلاح زخمی که میخوام وارد کنیم اینه که در قانونگذاری عقلا، قانونگذار باید اول خودشو آماده کنه. مثلا فرض کنید در کشور ما اگر بخوان فرضاً جوانها رو از سن 16 سالگی ببرن سربازی، یا یه زمانی بگن خانم هم باید بیان سربازی، مثلا میخواد قانون بگذرونه، خب اول باید قانونگذار یا قانونگذاران، فرض کنید نمایندگان مجلس، اولا خب یه مصلحتی در این ببینن که به الا حکمت نداره، بعد ببرن در صحن مجلس علنی یا غیر علنی مطرحش کنن، بحث کنن، تصویب کنن، آماده بشه، بعد بدن روزنامه رسمی که در اطلاع رسانی کنه، بعدم من و شما مطلع بشه. نمیشه که تصویب نکرده اعلان کنن، بله چیزی رو اعتبار نکرده به خبر مردم برسونن نمیشه که. اما در محیط شهر وقتی میاییم، این که بگیم شارع احکامی رو انشا کرده، مرحله بعد بعث رسول انزال کتب، این برای چیه؟ دیگه بحث آمادگی که در محیط شرعی نیست که بگیم شارع مقدس باید مراحل رو بگذرونه. در مجلس بله یه محیط قانونگذاری داریم، این نماینده ها باید بگذرونن دیگه، آماده باشه و الا تخلف از وظیفه کردن. اما در محیط شرعی انشائش به همون فعلیته، یعنی خدای متعال پیغمبر رو که میفرسته، همون وحی که نازل میکنه، همون اعتباره، همون انشائه که فعلیت هم هست. آیا میتونیم بگیم مثلا شبی که میخواد وحی بشه روز قبلش خداوند انشا میکنه، شبی که میخواد وحی بکنه روز قبلش مثلا اعتبار میکنه، به ذمه من و شما میگذاره، فارغ از علم و جهل ما؟ این نکتهش اینه که این چه اثری بر این مترتبه. و اگر تا آخر من با خبر نشم، من مکلف، چه اثری بر این انشا مترتبه؟ در مجالس قانون گذاری اونا وظیفه شونه، باید آماده باشن، انشا کنن، تدریجن هم به مردم برسونن یا دفعتن برسونن، مردم هم به همین ترتیب آماده بشن، با خبر بشن. اما ببینید انشای حکم توسط قانون گذار جلوتر، اونم با قید علل اطلاق. چرا میگم علل اطلاق؟ چون خواندید در کتابهای سابق که احکام مشترک بین عالم و جاهله. خب این چه توجیهی داره؟ حکمی که کسی تا آخر عمرش با خبر نشه، این حکم توسط قانونگذار چه خاصیتی داره جعل بشه؟ تنها خاصیتی که ممکنه تصور بشه این است که کسی بگه آقا اگر قانونگذار جعل کرد، دقت کنید، اگر قانونگذار جعل کرد به طور مطلق، که آقایون میگن مطلق جعل کرده، و طرف نرف یاد بگیره و تو یاد نگرفتنم مقصر بود، شارع مقدس توجیه داره برای چی؟ برای عقابش، یعنی مبرر تبرير این کار همین باشه، استحقاق عقاب. برخلاف این که بگیم احکام مخصوص عالمه، خب اگر کسی نرف یاد بگیره، بفرمایید دیگه مخصوص عالمه دیگه، از اول مقید به علم شده، از اول مقید به علم شده. و وقتی مقید به علم شد دیگه طرف از نرف یاد بگیره، کوتاهی هم که استقاق عقاب نداره. ولی وقتی مطلق جعل شد استقاق عقاب مبرر داره، موجه داره. خب اینم ببینید مشکل اساسیش یکیش اینه، این که میگن یکی معناش اینه که اشکالات دیگه هم داره. یکیش اینه که ببینید ما در خود جاهل قاصر هم قائل نیستیم، ببخشید، در خود جاهل مقصر هم ما قائل نیستیم که عقاب برای عمل نکردنه، برای ترک امتثاله. در جاهل مقصر هم عقاب نهایی برای چیه؟ یاد نگرفتنه. یعنی مطابق عقل، مطابق برخی روایات معتبر، وقتی جاهل مقصر رو در قیامت میارن میگن چرا مخالفت کردی، چرا عمل نکردی، میگه نمیدانستم، میگن چرا یاد نگرفتی. یعنی نهایتا میرسه به چی؟ ذیل آیه فلله الحجت البالغه. نگاه کنید امام میفرماین حجت بالغه حجتیه که احدی نمیتونه درش خرچه کنه، قرص محکم میخکوب میکنه. و اون اینه که طرفو میارن میگن حلا عملت، میگه ما علمت، نمیدونستم. میگن حلا علمت، از این که خداوند سوالشو عوض میکنه معلومه باید سوال به اون نهایی برسه. کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الى ما بزاد. این قصه ای هم که دوستان گاهی شنیدید میگن الامتناع و بالاختیار لا ینافل اختیار، این بیشتر یک نثر مسجع تا یه برهان. کی گفته الامتناع و بالاختیار لا ینافل اختیار؟ ینافل اختیار منتها روم اون انتخاب اول میشه عقوبت کرد. مثلا کسی که خودشو از طبقه دهم پرتاب میکنه پایین، فرض کنید این وسطی که داره میاد پایین، ولی دیگه هیچ کارم نمیتونه بکنه، دیگه این میاد پایین و فرق سرش هم میشکافه و منفجر میشه، تمام میشه میره. و این رو نمیتونیم بگیم لا تقتل نفسک، هی براش بخونیم لا تلقو، با بلندگو اعلان کنیم لا تلقو بعیدی کن الی تهلکه، این دیگه تمام شد. لذا تکلیف به این که پایین نیفت، آخه معنی علی امتناع بالاختیار لا ینافل اختیار اگر کسی ظاهر شو بگیره اینه. یعنی ما میتونیم تکلیفش کنیم آقا نیفت، خودتو نینداز، خودکشی نکن، تمام اینا بیهوده است و از حکیم صادر نمیشه، عقلم قبیح میدونه این آدم دیگه عاجزه، ایشون دیگه داره میاد پایین، هیچی هم اختیار دست خودش نیست. بله ایشون میشه وقتی که خواستن عقابش کنن بگن چه؟ بگن چرا رفتی بالا خودتو پرتاب کردی. نه این که پرتاب که شد میگن خودتو نکش، خودکشی نکن، نیفت، میفته دیگه. بله میتونیم بگیم چرا رفتی بالا، چرا خودتو پرتاب کردی. در جاهل مقصرم وقتی در اثر تقصیر نمیرسد به حکم الهی، این عقوبتش برای اون یاد نگرفتنشه. ولذا ببینید این که ما بگیم انشای حکم الهی للعالم والجاهل هر دو هست، ثمرش هم اینه که در مقصر شارع مقدس مبرر داره برای عقاب بر مخالفت، نه مبرر نداره، مبرر تنها برای یاد نگرفتنه. ولذا ببینید یه مقدار این اندیشه تقویت میشه که بگیم مثلا احکام جعلش برای عالمه. البته نمیگم در ادله اومده ایها العالم، نه، ولی اگر حکم بخواد از لغویت بیرون بره باید بگیم مخصوص کیه؟ مخصوص عالمه. بله انسانها مکلفن که عالم بشن، مثل حج که، مثل نماز که مشروط به طهارته و مردم مکلفن طهارت رو بگید آقا تحصیل کنن، بگیم احکامم مال عالمه ولی مکلفن خود رو عالم کنن. اشتراک احکام و بعد تقسیم حکم به واقعی و فعلی و منجز، اون مراحلی که گفتیم خدشه‌دار میشه. حتما فضلا تو ذهنتون هست که یه وقت کسی نگه خب این که دوره، یعنی قانونگذار اگر بخواد حکمشو مقید به علم بکنه دوره. چطور دوره؟ اگر بخواد بگه که ای عالم به وجوب نماز جمعه، من بر تو نماز جمعه رو واجب کردم، شبهه‌ای بود در اصول فقه ها که اگر بخواد مقید به علم بشه چیه؟ مستلزم دوره. خب ببینید این شوخی رو هم که اونجا جواب دادن، گفتن که لازم نیست که در همون گام اول قانونگذار، فرض کن قانونگذاری که هنوز اصلا نماز جمعه رو واجب نکرده، خطاب کنه به شهروندانش بگه ای عالمین به وجوب نماز جمعه، من نماز جمعه رو واجب کردم. خب ما هنوز وجوب نداریم تا عالم به وجوب داشته باشیم. خب اینم یادتون باشه بزرگانی جواب دادن، گفتن که ما با دو تا جعل حلش میکنیم، یعنی اول نماز جمعه واجب میشه، بعد قانونگذار چه کار میکنه؟ میگه این حکم، حتی میخوام عرض کنم لازم نیست قانونگذار بگه ها، چون تقیید گاهی به مقید شرعیه گاهی به مقید عقلیه. گوش میکنید؟ یعنی قانونگذار چون هنوز حکمی رو جعل نکرده نمیتونه بگه ای عالم به وجوب وضو، مثلا من وضو گرفتن رو بر شما واجب کردم، هنوز تازه حالا داره وضو واجب میشه، ولی ایشون مطلق بگه وضو واجبه، هر مکلف 15 ساله ای وضو واجبه. اما به ملاک لغویت اگر تصویر کنیم که حالا داریم تلاش میکنیم تصویر بشه، به ملاک لغویت که میشه مقید عقلی مقید بشه، دورم از بین میره. یا حتی در یک نص دوم، نمیدونم چقدر حافظ داری، در بحث تعبدی و توسلی اونجا همین بحث بود که بگه من نماز رو واجب کردم به قصد امر، هم اول کار به قصد وجوب، هنو وجوب نبوده. مرحوم نائینی چی جواب میداد اونجا؟ میگفت متمم جعل، دوستانی که در بحث خارج ما بودن اینا دیگه مفصل گذشته، متمم جعل دیگه، از طریق متمم جعل که مرحوم آقای مظفرم این هیچ کتاب گذشته رو آدرس میدن، میخوام بگم که درگردید یه مراجعاتی داشته باشید، این رفت و برگشت مکرر به هر حال اون خاطرات رو زنده میکنه، مطالب رو تثبیت میکنه. ببینید در هر صورت به قول اون بنده خدا گفت ما هرچه عقلمون رو وجب میکنیم میبینیم که یعنی این به اصطلاح تصویر و تصور که مراحل حکم 4 تاست، قانونگذار شرعی رو مقایسه کنیم با قانونگذار عرفی غیر شرعی خالی از دغدغه نیست. ولذا ببینید ثمره این شبهه ما، من ثمره رو بگم دوستان میخوان سوال کنن، ثمره این اینه که این تقسیم حکم به واقعی مطلق و ظاهری در فرض شک یه مقدار مشکل میشه. حالا من بعضی چیزا رو هم ننوشتم دوستان، یک کمی اگر این بحث رو رهاش کنیم ممکنه اصلا دیگه اون ساحت اجتهاد به دو قسم، دو قسم چی بود؟ کاشف از حکم شرعی و عذر، موجب عذر. ببینید اگر ما گفتیم چیزی به نام واقع مشترک بین عالم و جاهل نداریم، لغویت داره، قهرن هر چه هر کس برسه همون میشه حکم در حق او. ولذا اگر گفتیم کل مجتهد مصیب، خیلی نباید به اینجا هم میرسه دیگه. و من یادم هست یه بار دیگه مطرح شد این اهل تسننی که میگن کل مجتهد مصیب، اگر یک همچون چیزایی تو ذهنشون باشه به راحتی نمیشه به این شکلی که ما بگیم یه واقعی داریم، ممکنه اون واقع رو مجتهد برسه، ممکنه نرسه، اگر رسید مصیبه، اگر نرسید مخطئه. منتها للمصیبه اجران و للمخطئه چی؟ اجرون واحد. اولا باید این چیه؟ روایت آیه که نیست قطعا. چیه این چی گفته للمصیبه اجران مثلا؟ للمخطئه اجرون واحد، چون هر دو تلاش خودشونه کردن دیگه. مثلا بگیم موز برای اصابه که یک امر کاملا غیر اختیاریه، مثلا اینا یه مقداری زخمی میشه همه. ولی من بهتون عرض کنم اگر ما بخوایم با این ادبیات پیش بریم، باید یک کتاب اصول جدیدی با این ادبیات بنویسیم و این مال حالا نیست. ولی اگر یه زمانی کسی بخواد با ادبیات خودش یه اصولی بنویسه، اجازه بدید به ما در این چند سالی که از عمر اصول ما مانده در اصول عملیه با همون ادبیات مشهور ببینید، خیلی هم به جای بر نمیخوره. یعنی درسته ما باید از ادبیات صحیح استفاده بکنیم، اما بنا نیست که یه چیزی به هم بریزه، یعنی به زحمتش الان نمیارزه. ممکنه بگید پس چرا شما همین مقدار معطل شدی؟ خب بالاخره زخمو باید زد و اندیشه رو باید زیر سوال برد. البته ممکنه انسان بگه من خودم از این ادبیاتی که خودم میپسندم استفاده نمی کنم، رعایتاً لادبیات مشهور. و من بهتون عرض بکنم ما از این به بعد از همین ادبیات مشهور، یعنی تقسیم حکم به ظاهری و چی؟ واقعی، اشتراک احکام بین عالم و جاهل، نمیدونم یه حکم در ظرف واقع یه حکم در ظرف شک استفاده میکنیم و پیش میریم. البته نوشته رو من یه مقدار مفصل تر نوشتم پیشتون بوده، قاعدتا با تفصیلی هم مواجه بودید، پیش مطالعه کردید. فقط یه چیز بهتون عرض بکنم، ما راجع به مراحل حکم توجه کنید، راجع به مراحل رو قبلا مفصل تر بحث کردیم. دیدید که ما در اینجا فقط همین اندیشه تربیع رو، یعنی حکم چهار ذیل داره، چهار مرحله داره، و الا قبلا اندیشه‌ای که میگفت حکم تک ساحتی است، تک مرحله ای است، تا بعضی‌ها که میگفتن ثنائی است، بعضی قائل به تثلیث بودن، محقق اصفهانی، حتی ما احتمال تخمیس رو دادیم پنج مرحله بکنیم احکام. اینا رو دیگه شما در صفحات 1550 تا 1558، اون 5-6 صفحه 7-8 صفحه راجع به این بحث مفصل بحث شده. راه جمعش اینه که آقایانی که بودن که بودن، آقایانی که نبودن اون نوشته رو به دست بیارن مراجعه بکنن. فقط یه اصلاح عبارتی هم هست که مقصرم من بودم، نه دوستم که تایپ کردن آقای محمد قلی، اصلاح کنید رد بشیم بریم صفحه 553. یعنی 20-61 دو شماره داریم ما. ببینید شبهه‌ای که در این مجال رخ می نماید قسمت آخر صفحه باید باشه. بله، شبهه‌ای که در این مجال رخ می نماید این است که جعل و اعتبار حکم انشایی از سوی قانونگذار برای عالم و جاهل در فرض نرسیدن جاهل به حکم چه اثری دارد. این دو خط بعدشو قلم بزنید، این جاش اینجا نیست دیگه، لازم هم نیست باشه. به چی عبارت شما؟ به تعبیر دیگر، بله، اینو خط بزنید سریع، دو خطی باید خط بزنید تا میاد گفته نشود. این گفته نشود کنار اون استفهام قرار بگیره که مطلب به هم دست بده. خب ظاهرم دوستمون باشد. شما چی داشت آقا؟ من بلندتر مستم به شما. چون در این فصل غیر اختیار چه اشکال داره؟ غیر اختیاری شده دیگه، وقتی اختیاری بود که عالم میشد، اما وقتی که عالم نیست دیگه اختیاری نیست، لذا واجبم نیست. اگر گفتیم نماز واجبه مقید به علم شد به حکم برهان لغویت، وجوب نماز مخصوص عالم میشه. منتها چون علم شرط وجوب نیست بلکه شرط واجبه، خود طرف باید تحصیل کنه، تحصیل نکرد عقاب میشه. روز قیامت هم دو دسته آدم عقاب میشن، اونایی که میدونستن نماز واجبه نخوندن به خاطر نخوندن، اونایی که نمیدونستن واجبه کوتاهی کردن به خاطر یاد نگرفتن. بله، راجع به اون نقطه اول اشکال دوستمون رو که شاید آقایم که عقب نشستن میگن ظاهر ادله عقاب بر خود ترک واقعه نه بر ترک تعلم. اولا چون فضای عدل فضای یاد گرفتنه، بله، یعنی اگر گفتیم که خداوند روز قیامت اونایی که نماز نخواندند عقاب میکنه، یعنی فرضش بر اینه که ما حکم ابلاغ کردیم و شما هم مکلف به یاد گرفتن بودید. در چنین فرض خب ما قبول داریم. بعد اگر گفتن خداوند کسانی که نماز نخوانن عقاب میکنه، خدا کسانی که زکات ندن عقاب میکنه، سلمنا که ظاهرش هم چی باشه؟ بر ترک، بر مخالفت باشه. خب چون فضا فضایی مثل قانون گذار، اصلا میدونی که قانون گذارها برای جهل خودشون حسابی باز نمی کنن که تنبل پروری بشه. این یه نکته. شما ممکنه نه صرف وایسی بگید من اینو قبول ندارم چون دست ما باز، نه مطلقه، حتی جاهل مقصرم ظاهر ادله اینه که چی؟ عقاب برای ترک مخالفت. و شما خودتون خوب می دانید که اگر مشکل عقلی داشته باشه این لسان که به نظر ما داره، هیچ ظهوری مقابل مشکل عقلی مقاومت نداره. رفع ما لا یعلمون ظهورش حتی جاهل تنبل رو هم میگیره، انسان آمده در یاد گرفتن رو هم میگیره، ولی میتونه ملتزم بشین. اینا مخصصات عقلی است دیگه. شما اگر بگید که الامتناع بالاختیار بنیان نداره و خلاف عقله، ظهورم اگر باشه باید تخصیص بزنه، ضمن این که تازه ظهورم نیست. وقتی میگه حلا عمل، بعد میگه نمیدونستم، میگه حلا علمت، یعنی سوال اینجا دیگه تمام میشه. پس عقاب مستقر رو این میشه، عقاب مستقر رو این میشه. اما اون نکته دوم چی بود؟ تصویر حکم ظاهر ما عرض کردیم. ببینید، ما اگر این بنیان رو جلو ببریم دیگه اصلا تقسیم نداریم به ظاهری و واقعی، بلکه هر کسی که اون به اصطلاح عرف و هنجار اجتهاد و مراعات کنه، حد به هر چی برسد اون میشه حکم الله در عقله. ثبوتی فراتر از این هم ما دیگه تصور نداریم. این تقسیم که داریم عرض میکنیم تر از این در میاره دیگه. هر چی که طرف با هنجارهای اجتهاد مراعات کنه برسید، این میشه حکم در این. اسمش هم نبذارید واقعی، نبذارید ظاهری، نداره دیگه. نه نداره دیگه. خب و اما چی؟ مصالح واقعی حکم میاره به شرطی که برسد به دست مکلم، و الا اگر صرف مصلحت باشه و طرف با خبر نشه، حکم تا دنبال اون مصلحت نیست. بله، ببینید، دیدگاهی که ما داریم اینه که هر جا حکم مصلحته، نه هر جا مصلحت حکم هست. مصلحت مصلحت عوض نمیشه، چون مصلحت تکوینه، مصلحت و مقصده تکوینه، تکوین با علم و جهل من عوض نمیشه. اما کسی نگفته هر جا مصلحت حکمه. تازه اونام که میگن، میگن هر جا حکمه مصلحته، نه که هر جا مصلحت حکمه، هر جا مقصد از حکمه. الان خیلی از مصالح و مفاسد هست، ولی آقایون میگن که حکمش امام عصر که میان بیان میکنن، ولذا میگن یعطی به دین جدید، دین جدید آورده، چون احکام اون موقع کشف میشه. منتها اختلاف ما با آقا اینه که اونا میگن همون احکام الان هم جعل شده هست. عرض ما اینه که اون احکامی که زمانی که آقا میان تازه میخواد به اطلاع برسه، جعل اون احکام چه ثمری داره؟ اینه. بله، یعنی احکام تابعه به این معنا که اگر مصلحتی باشه حکم هست، یعنی احکام دور میزنه باید مصلحت باشد تا حکم باشه. اما هر جا مصلحت حکم اینه کسی نگفت. یار این بحثا شما مفصل کردیم، بگذاریم. حالا بذارید این مطلب به نظرم ببینید داره زخم میزنه بر اندیشه که شما عادت کردید، یه مقداری دیر رفیق میشه، یه مقدار وحشیه، یه مقدار به اصطلاح رام نمیشه. آه رو بعدم به هر پرونده است دیگه.
هم فرمت مزید داره، من بودید
در جل اگر باشه و الا نه، فرمت مقصده در اجتناب داره، حرمت وجود مصلحت در فعل. حالا بذارید اینا دیگه بعد از بحث رد بشن. ببینید آقایون، نکته میگم بعضی از فضلا نبودن اون روزای اول هفته گذشته. ببینید، ما عرض کردیم که قبل از اینکه وارد صحن داخلی اصول عملیه بشیم، یه مقدماتی رو باید یادآوری کنیم، مقدماتی که ندانستنش خب کار رو مشکل میکنه. یه مقدمه گذشت، مقدمه پرحرفی هم بود، یعنی در واقع میشد 3-4 تاش بکنه. من نخواستم خیلی شماره مقدمات، اصول عملیه، جایگاهش، کاربردش، امامیه، غیر امامیه، فقه، اصول، بعدم تقسیم حکم، به ظاهری واقعی تقسیم ساحت اجتهاد به کشف حب نمیدونم اوز، این حرفی که دیدید تا حالا، بعدم این مشابهی که ما عرض کرد. ببینید بحث دیگه ای که داریم اینه که این اصول اربعه، اصول اربعه چطور شد یه دفعه چهار تا اصل پیدا شد؟ اولا اون منطقی که این چهار تا اصل رو تصویر کرده چیه؟ تفاوت اینها، مجرای اینها. سوال دوم این است که خب چرا چهار تا، سه تا نه، پنج تا نه؟ این که آقایون اصوله، با این که میدونید ما در فقه اصول بیشماری داریم، اصالت العدم نداریم، اصالت الهل، اصالت السلطنه، اصل عدم و دلیل، دلیل العدم، اصل اولویت دفع مقصد از جلب منفعت، اصل طهارت، این که دیگه اصالت و طهارت، اصالت و صحه فی فعل نفس بعد از فراغ از عمل، فی فعل الغیر چه بعد از فراغ از عمل چه وسط عمل، بله، و هاکذا. ببینید خب اینا بعضش هم کمتر از این چهار تا اصل نیست، اینا چه سرنوشتی پیدا میکنه؟ اگر دقت کنید در این نکته دوم که از حالا وارد میشیم، طبیعتا یک دو جلسه هم بیشتر نمیخوام معطلش بشیم، دو تا سؤاله ها، یکی سؤال که اون منطق پشتیبان، اون نظم منطقی که این چهار تا اصل رو کنار هم چیده چیه؟ فارغ از چرا کمتر نه، چرا بیشتر نه، کار به عدد نداریم، خود این چهار تا، درست؟ دوم راجع به این شمارش، این چهار تا. ببینید راجع به قسمت اول من فکر کنم عبارت رسائل رو من یادتون بیارم از همه بهتره. مرحوم آقای شیخ در اول رسائل شب نگاه میکنید، ایشون دو تا عبارت داره در رسائل، عبارت دومش برای این جهت بهتر از اوله، لذا عبارت دوم رو انتخاب میکنیم. ایشون میگه آقا ببینید هر شاکی، یعنی مجتهد، چون این بحثات مربوط به مجتهد، حالا فرض کنید هر شاکی، هر مجتهد شاکی وقتی در یک حکم شک میکنه یا حالت سابقه دارد و لحاظ حالت سابقه رو میکنه یا فارغ از حالت سابقه، علما فارغ از حالت سابقه میتونه به این باشه که حالت سابقه نداره، میتونه که ایشون لحاظ نکنه، این نکته هستا. اگر حالت سابقه رو لحاظ کنه مجرای استصحابه، تمام. اما اگر حالت سابقه رو لحاظ نکنه یا شک در اصل تکلیفه یا شک در مکلفون بهه، اولی مجرای براءت، دومی شک در مکلفون به، یا احتیاط ممکنه یا ممکن نیست، مثل دوران هم بین محظوره چجور احتیاط کنه. اگر احتیاط ممکن بود مجرای اصل احتیاطه، اگر نبود تخییره. ببینید یک حصر عقلی شد منطق پشتیبان این چهار اصل، خب این اگر بپذیریم میدونید این مقدار حل میکنه که جایگاه اینا چیه، اما همچنان اون سوال دوم باقیه. سوال دوم چی بود؟ پس یک سری اصول دیگه، مثلا اصالت و طهاره کجاست؟ چه نسبتی با این چهار تا داره؟ آیا قسیم ایناست؟ اگر قسیم ایناست پس این هست بی‌معناست، یا نه تو یکی از اینا قایمه؟ خب تو کدامش قایمه؟ شما بفرمایید اصالت و طهاره تو کدام میخوام قایمش کنیم؟ مثلا یا اصالت و صحه فی فعل مسلم، ببینید میخوام چه کنیم با این اصل، کجا قایمش کنیم؟ تو اصل احتیاط، تو اصل براءت، تو اصل تخییر، تو اصل استصحاب؟ اینم خب سوالیست. راجع به قسمت اول یک نکته عرض کنم، فقط برای اینکه زمینه فکرتون آماده بشه انشاءالله فردا. راجع به قسمت اول آقایون اشکالاتی گرفته شده و ما نمیخوایم دیگه اون اشکالات رو، به قدری که ضرورت داره. گفتن آقا مرحوم شیخ حس رو عقلی کرد، کرد یا نکرد؟ یا حالت سابقه دارد یا ندارد، یا شک در تکلیف است یا مکلفان به، یا احتیاط ممکن است یا نیست. میگن وقتی بین نفی و اثبات باشه میده میشه حس عقلی، ولی به چه دلیل اگر مثلا شک در تکلیف باشه چه خب چی جاریه؟ براءت. حالت سابقه هم نفر ملازم براءت. خب به چه دلیل براءت؟ ممکنه کسی همینجا مثلا بگه فلانجا براءت جاریه، فلانجا اصالت و طهاره جاریه، اصل عدم جاریه، اینه که دیگه برهانش نکن. یا این که گفت که اگر احتیاط ممکن است و شک در مکلفون به است، بفرمایید احتیاط. خب یکی بگه نه، اگه شک در مکلفون بهه احتیاط هم ممکنه، اگر مثلا از مسائل هام باشه، از مهام امور باشه، مثل ارض و خون، احتیاط، وگر نه عدم احتیاط. چکار کنیم؟ یعنی اشکالی که گرفتن، گفتن شما مسئله رو برهانی تو این قسمت نکردی، حسرتو خوب سامان دادی، اما اصلی که معین کردی برای هر صورت این برهان نداره. البته ما بیشتر رو قسمت دوم میخوام فردا معطل بشیم. دوستان شما شبا رو کاغذ این اصول رو بیارید، یک خودتون امتحان کنید ها، نوشتن ندارید که بخواید چی بکنید، یه نیم ساعتی ببینید خودتون این اصلا رو چجور سامان میدید که وقتی ما فردا عرض میکنیم دیگه خودتون امتحان کرده باشید. صلی الله علی محمد و آله.